بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ان مولانا علی ابن موسی الرضا علیهم الصلاة والسلام کن محبا لآل محمد. و ان کنت فاسقا و محبا لمحبیهم و ان کانوا فاسقین. خدای متعال دلهامون رو به نور ایمان، محبت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در چند روایت این تعبیر وارد شده که ذکر بلند صلوات برای پاک کردن گناه ها و تکفیر گناه ها خیلی مؤثر است. در یک روایت نورانی از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که فرمود من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، کسی که وسیله برای کفاره گناهانش نداره، فلیکثر، یکثر یعنی زیاد، فلیکثر الصلاة علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. امام هشتم علیه السلام فرمود کسی وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره، قید زیاد رو فراموش نکنید، زیاد این ذکر رو بگه که کثرت و زیاد گفتن صلوات فانها تهدم الذنوب هدما. خیلی تعبیر بلند و محکمیه. می‌فرماد کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه، از بین میبره، مثل نور میاد ظلمت میره. اونایی که میخوان انشالله قشنگ درونشون پاک بشه از آلودگی ها، گناه ها، تبعات گناه، مداومت بر این ذکر رو فراموش نکنن. ماه ذی‌قعده که با ولادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام شروع میشد و یازدهم این ماه هم ولادت ولی نعمت ما امام هشتم علیه السلام، از ماهای حرام هست که جنگ در این ماه حرام است. حتی غیر عمد کسی قتلی، جرحی، تصادفی براش پیش بیاد، دیه میره بالا. یعنی تو این ماه خیلی مواظب باشیم دیگه، آتش بس کامل باشه. با غریبه و اجنبی جنگ حرامه دیگه، با خودی حرام، اندر حرام، اندر حرام. انشالله دعواها، نزاها، قهرها، اختلافها، دوئیتها از بین بره، که امیر المومنین علیه السلام فرمود بر شما باد به این که با هم باشیم، ولزم و سواد الاعظم فان ید الله مع الجماعه. هر کجا یگانگی هست، دلها به هم نزدیک، یکیه، خدا، پیغمبر، انبیا، فرشته ها، اماما، همه خوبا هست. وقتی دست خدا، لطف خدا هست، یعنی همه هستن. این تعبیر خیلی مهمه، فان ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت. بعدم فرمود و ایاکم والفرقه، مواظب باشید اختلاف، تفرقه، دوئیت، نزاع، قهر، جدایی. گفت تا توانی پا من اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. جدایی بین دو تا مؤمن، زن و شوهر، فامیل، دوست، خواهر، برادر، رفیق، اینا خیلی بده، اعمالشون هم قبول نمیشه، دو تا مؤمن با هم قهر میکنن. روایات خیلی تند و تیزی داریم. روز دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمال محضر آقا امام زمان سلام الله علیه میبرن. امام زمان علیه السلام برای گناهامون طلب آمرزش میکنن، ثوابهامون هم دعا میکنن قبول بشه. ولی تو روایت داریم الا مؤمنین اختلافا، دو تا مؤمن که با هم جنگ و دعوا و اختلاف و قهر دارن، پرونده هاشون رو بایگانی میکنن. خیلی خیلی تهدیده. فیقال اترکو لهاذین حتی یستلها، خواهر برادر عزیزی که با فامیل و دوست و آشنایی مؤمن قهری کینه ورزی میکنیم، هر چی ثواب میکنی امضا نمیشه، قبول نمیشه طبق روایات متعدد، گناهات هم آمرزیده نمیشه، یعنی بلا تکلیف شما رو نگه میدارن. امام زمان میفرماید پرونده مؤمنینی که با هم قهرن بایگانی کنید، کاراشون جلو نمیره، پیش نمیره تا وقتی که آشتی کنن. ماه ذی‌قعده ماه آتش بسه، اعلان آشتی، کفر و سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. انسان گذشت کنه، عفو بکنه، کوتاه بیاد. این روایت هم روایت خیلی زیبایی است. آیا کسی از خدا میتونه طلبکار باشه، به خدا حق پیدا بکنه؟ خیلی عجیبه، این خلاف قاعده است. تمام عالم مدیون خدا هم، بدهکار خدا هم، فقر محضن، احتیاج محضن. هیچ پیغمبری، امامی، شهیدی، عالم از خدا طلب نداره. اگرم یه چیزی خدا بهش داده، لطف خداست، فضل خداست، به فضل و کرم خودش ما رو بهش میبره. پیغمبر ما فرمود لن نفی عبد لن یدخل احد الجنه به عمله بل به فضل الله. هیچ کس با عمل خودش مستحق بهش نیست که طلبکار باشه، بلکه به فضل خدا، به فضل خدا میره بهش. گفتن حتی شما یا رسول الله؟ فهمدن حتی من رسول الله. اگرم پیغمبر عملی توفیقی کاری داشته، لطف خدا بوده در حقش، شهیدی توفیقشان، بازم لطف خدا بوده. عرضم اینه کسی از خدا طلبکار نمیتونه باشه. اون شهیدم جانشو خدا بهش داده، مالکش بوده بهش برگردونده. پیغمبران، اماما، هر چی دارن مال خداست. در دعای ما رمضان میخوانیم فیا ظلمن ولا یمن علیک، ای خدایی که به همه منت داری، یعنی ما همه منت پذیریم ولی طلب نداریم، ولی طلب نداریم، منت پذیریم، تو منت به ما داری، ما به تو منت، طلب نداریم از خدا. این قاعده کلی اولی هم است. هیچ کسی در عالم، حتی انبیا، اماما، شهدا، علما، از خدا طلب بگم باید، نه نه، خدا چکی به کسی نده. ولی همین خدا، همین خدایی که چقدر مهربان، ارحم الراحمینه و غنی مطلقه، تو روایت داریم که روز قیامت از طرف خدا ندا داده می شود کجا هستن کسانی که به خدا حق دارن، یعنی خدا حقی برای اینا قائل شده، بدهکاری و اینا طلبکار، میخوان حقش خدا به اینا بده. میگن کیا هستن؟ انبیا هن، اوصیا هن، امام ها هن، علما هن، شهدا هن، کیا هستن که از طرف خدا قیامت ندا میدهد کجا هستن کسانی که از خدا طلبکارن، حق دارن به خدا؟ به نظر شما کیا هستن؟ خیلی عجیبه. میفرماد عافون عن الناس، خوش به حال اونایی که کینه ای نیستن، حقد و کینه و آقا خواهر برادر قمخش یه بی‌احترامی کرده یا دعوت نکرده یا دیره یک مثلا کوتاهی کرده، یه تو آخر اون باش قهر، ایداد و بیداد. اونایی که عفو میکنن، گذشت میکنن، شیرینی گذشت به خدا بهشون چشونده. خیلی جالبه، امام صادق سلام الله علیه که میفرماید که اونایی که اهل عفو و بخششن، از خدا طلب دارن، روز قیامت خدا میگه بیایید من شما رو بپذیرم، عفو کنم، برید بهش، استشهاد به آیه قرآن کردن، سوره مبارکه شورا، خدای مهربان فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، خدای بزرگ چک داده به دست افراد. اونایی که عفو میکنن، آشتی میکنن، اجرشون با خداست. خدا میگه من به شما مزد میدم. انشالله تو جمع ما، مخصوصا ماه حرام، کسی نباشه که با مؤمنی، دوست اهل بیتی، کدورتی، ناراحتی پاک کنیم. امیرالمومنین خیلی جمله زیبایی در نهج البلاغه است، میفرماد احسد شر من غیرک به قلعه ان صدرک. میخوای شر رو بدی رو از طرف مقابل دور بکنی، در دل خودت شر رو کینه و بدی رو قلقمش کن. این طرف رو قشنگ پاک کن، طرف دیگه هم انشالله پاک میشه. فرزنم پاک نشد، شما دیگه راحت شدی. خدایا من گذشتم، عفو کردم، تو هم بگذر. خدا میگه من از بندم کمترم. نمیخوایم عفو خدا شام. گذشت گذشت گذشت. ماه ذی‌قعده ماه گذشته، ماه صلح، ماه عفو، ماه آشتیه. برای اینکه باز عزیزان یادشون نره، یک شنبه ماه ذی‌قعده بعضی از اهل سلوک شاگردی که میپذیرفتن، شرطش این بود که نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده رو بخونن تا گناهاشون آمرزیده بشه. واقعا این نماز به این کیفیت شاید بی نظیر باشه. در مفاتیح اولین عمل از اعمال ماه ذی‌قعده انشالله عزیزان مراجعه میکنید، روز یک شنبه یک غسل وضوع هم میگیرید، دو تا دو رکعت، هر رکعت یک هم سه تا قل هو الله. تو مفاتیح نوشته معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، در هر رکعت به دو سلام. بعد از سلام نمازم 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یه دعای خطی داره. این کل نماز شاید 10 دقیقه وقت نبره، دو تا دو رکعت، خیلی کوتاه و مختصر، ولی خاصیتش خدا میداند، خدا میداند. کسی نماز رو در یک هفته هم بخونه کافیه، روز یک شنبه، روز باشه. فرمود کسی نماز رو در یک شنبه ذی‌قعده بخونه، بهش خطاب میرسه استعنف العمل، عملتو از سر بگی، خدا گناهاتو آمرزید. آمرزش گناهان رو در پی داره، خدا خصمای او رو روز قیامت راضی خواهد کرد. خیلی عجیبه، کم چیزی داریم که توش این جمله باشه که خصمای شما رو خدا راضی میکنه، طلبکارات خدا راضی میکنه. همه ما مدیون حق الناسیم، هر چقدر البته میتونیم باید ادا کنیم. اونایی که توان نداریم یا یادمون رفته، خدا جبران میکنه. خاصیت دیگه این نماز، کسی که نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده را بخواند با ایمان، خیلی مهمه، هم یکی کافیه، با ایمان از دنیا می رود. ما در روایت داریم در آخر زمان ریزش ها خیلی زیاده، شب ایمان داره صبح نداره، صبح ایمان داره شب نداره، غربال میشن. اگر کسی با ولایت و ایمان از دنیا برود، تو روایت داریم ملائکه تعجب میکنن. شما میدونید صدها کانال با اعتقادات مردم دارن مبارزه میکنن که مردم از اهل بیت، از دین جدا بکنن. اگر تو این دور زمانه کسی با ایمان از دنیا بره، ملائکه تعجب میکنن. این نماز باعث میشه انسان با ایمان از دنیا بره، عاقبت به خیر بشه، قبرش نورانی و وسیع خواهد شد، عالم برزخش خیلی زیباست. این نماز وسعت رزق، همه می نالیم آقا برکت نداره، رزقمون تنگه، وسعت رزق میاره. خاصیت دیگه این نماز، خدا پدر مادر رو از او راضی میکنه و بچه ها و ذریه او رو میبخشه. خاصیت دیگه این نماز که پیغمبر ما فرمود کسی یک شنبه ماه ذی‌قعده نماز رو بخونه، ملک الموت با او مدارا میکنه، به آسانی جان او رو میگیره. میدونید بعضیا چقدر زجر میکشن، چندین سال مریضی های سخت، تیغ جراحی، بیمارستان، دست، پا، چشم، گوش، قلب، کبد از کار میفته، زجر کش میشه. خود آسان جان دادن و راه خیلی نعمت بزرگیه. امیرالمومنین جان همه ما به قربانش سلام الله علیه، در نهج البلاغه یکی از دعاهاش اینه: اللهم اجعل نفسی اول کریمتن تنتزعها من کرائم نفس. عرضه میداره خدایا اگر بنا شد یه روزی از دنیا برم، اول چیزی که از من میگیری جان من باشه، نه اینکه چشممو بگیری کور بشم، گوشمو بگیری کر بشم، زبانم لال بشم، پاهم از کار بیفته، نوبتی بشم، بچه ها منو تر و خوش کنن، محتاج دیگران بشم، ذلیل بشم، خار بشم، بعدم زجکش از نه. حضرت میفرمایند یک دعای جالب اینه، مرحوم آقای فلسفی هم این دعا رو خیلی کردن، تا روزهای آخر منبر جلسه داشتن، در سن بالای 90 سالگی هست ما داشتیم اینطور افراد، اول چیزی که از من میگیری جان من باشه، نه اینکه اعضا و جوارم از کار بیفته تدریجا بمیرم. این نماز این خاصیت رو داره. انشالله خواهرها برادرها پیامک کنید به دوستان فامیل یاداوری، این نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده انشالله فراموش نکنن. اونایی که صدای من رو میشنوند دور و نزدیک نیت کردن این نماز رو بخونن، یک صلوات محمدی حیدری بلند بفرستن، اللهم صل علی. محدث قمی در سفینه کلمه خوب محبت، این روایت نورانی رو نقل کرده که وقتی آقا امام هشتم علیه السلام از مدینه حرکت خواستن بکنن به خراسان، با اجبار مأمون و فشار مأمون، خب قدیم مرسوم بوده دیگه، وسیله حمل و نقل شتر بوده، راه‌های دور، توانمندی شتر زیاده، دیر به دیر آب بخوره، غذا بخوره، از خارهای بیابان تغذیه میکنه، وسیله باربری مسافربری شتر بوده. یه نفر اهل ایران اهل اصفهان بوده، این توفیق پیدا میکنه، جمال ساربان آقا امام هشتم علیه السلام باشه، به تعبیر امروزی راننده آقا باشه، چون اون موقع ساربان شتربان جمال عربی میگن، بوده که شترها را تراخوش میکرده، آماده میکرده، خلاصه برای سفر. این آقا اهل اصفهان همراه امام هشتم سلام الله علیه از مدینه میان تا به خراسان، خب مدتش هم طولانی بوده دیگه، راه طولانی، مدت طولانی. روز آخر که کار و ماموریتش تمام شد، خواست خداحافظی کنه با امام هشتم سلام الله علیه، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله شرفنی به شیء من خطک اتبرک به. آقا جان دوست دارم یک دستخطی نوشته ای، موعظه‌ای، نصیحتی، مطلبی برای من بنویسید، من تبرکم داشته باشم. اون موقع مرسوم بوده، الانم هست، خدمت بزرگی شخصیت یا آدم درخواست میکنه که تبرکی یا نصیحتی، موعظه‌ای. به حضرت دست که تبرکن یه چیزی برام بنویس. خب معمولا هم اینطور جا آدم یه چیزای ارزشمند و اولویت مهم رو انسان مینویسه. و جالب محدث قمی میفرماید این دستخط امام هشتم الان موجوده، حالا کجا هست بیان نکرده ولی میگه موجوده. چی حضرت فرمودن؟ دو کلام کلیدی و دو مطلب کلیدی. یک، مرقوم فرمودن آقا امام هشتم علیه السلام، کن محبن لآل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، و ان کنت فاسقا، دوست بدار، کن یعنی همیشه اینطور باش، محور آل پیغمبر باشن، دوستی این خانواده، دوست بدار آل پیغمبر رو، ولو اینکه فاسقی، ولو اینکه آدم خودشو گناهکار میدونه، غرق گناه هم هست، دست از اهل بیت بر نداره. و جمله دوم، و محبن لمحبیهم و انکانو فاسقین. اول خود اهل بیت دوست بدار، آل پیغمبر را، ولو خودت گناهکاری. دوم دوستان اهل بیت هم به خاطر پیوند با اهل بیت، دوستی با اهل بیت، اونا را هم دوست بدار، ولو اینکه اونا هم گناهکار باشن، اهل بیت و دوستانشون ولو گناهکارن یا خود، دست از اهل بیت در هیچ حالی بر ندار. این محور اساسی. واقعا امام صادق علیه السلام فرمود لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. مواظب باشیم ریشه از بین نره. اگر احیانا برگ ها بریزه، شاخه ها بشکنه، ولی تنه ریشه سالم باشه، قابل اصلاحه. ولی اگر شما ریشه رو کندی، این درخت بعد از چند روز خشک میشه و از بین میره. امام صادق فرمود هر چیزی ریشه و بنیاد و اساسی داره. اساس اسلام محبت ما اهل بیته. این رو محکمش کنید. دهه کرامت فرصت خوبیه. بعد از دهه کرامت ماه ذیحجه، ماه ذیحجه حدود 30 مناسبت مهم در رابطه با اهل بیت ما داریم. مقام معظم رهبری حفظه الله در یکی از سخنرانی‌های عید قدیر و ماه ذیحجه فرمودن که اینقدر مناسبت در ماه ذیحجه از جشن ازدواج شروع میشه و مباهله و آیه تعطیل، که فرمودن خوبه این ماه را شهر الولایه نامگذاری کنیم. ماه ولایت، یعنی ولایت امیرالمومنین، تثبیت ولایت و محبت امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام. در هر صورت محور امام هشتم فرمود همیشه سعی کن دور اهل بیت باشه، پیوند تو با اهل بیت محکم بکنی. جدایی از اهل بیت گناهی است که قابل بخشیدن نیست، گناه بی ولایتی. ولی اگر شما اصول دین درسته، اعتقاد به 12 امام داری، اگر غرق گناه هم باشی قابل اصلاحه، قابل پاک شدنه. ولی اگر کسی پشت به اهل بیت کرد، میلیون سال نماز دعای عبادت بکنه، او رو با صورت تو آتش جهنم میذارن و هیچ عملی هم از او قبول نمیشه، چون ریشه بنیاد اساس. ببینید مثال دو سه تا بزنم. یک مثال به درخت زدم، اگه ریشه و تنه محکمه، شاخ و برگ هم ریخته باشه قابل اصلاحه، دوباره رشد میکنه. ولی اگر ریشه زدی خشک میشه، ولی دو روزم درخت سرسبز بشه تمام میشه. اگه یه ساختمانی اسکلت بندی شناج بندیش محکمه، حالا رنگ و روغن نداره، کاشیکاری نشده، ظاهرسازی زیباسازی نشده، این ساختمان میشه استفاده کرد، چون بنیاد و ریشه و ستون و اسکلت محکمه. محبت اهل بیت ستون اسکلت دین ماست. ولی اگر پایه و ریشه محکم نیست، هزار تا رنگ و روغن، یه زلزله خفیف بیاد همه رو هم میریزه. یه کسی پا نداره، یه کسی جوراب نداره. ریشه اینه که آدم اساسش محکم باشه. ولذا در اصول کافی امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایها الناس دینکم دینکم، یعنی اون اصول دین، باورهای دینی، اعتقادات دینی رو محکم کنید. فان السیئه فیه یغفر والحسنه تقبل. اگر اصول دینمون که اساسش ملایت و محبت اهل بیت محکم باشه، فرمود هم گناه ها رو خدا میامرزه، هم حسنه ها رو قبول میکنه. ولی اگر کسی در توحید، در نبوت، در معاد، در امامت شک داشته باشه، نه گناهاش آمرزیده میشه، نه ثواباش قبول میشه. ریشه ها رو محکم کنید. و چرا رو ولایت بیشتر مانوف دادن؟ ما نودی به شیء کما نودی بالولایه. به خاطر اینکه کسی امام زمان، 12 امام رو قبول کنه، خب پیغمبرم قبول داره، معادم قبول داره، خدا هم قبول داره. آخر رو که محکم کردی، قبلی ها همه محکمه. ولی اگر کسی تا امام عسکری قبول بکنه، ولی بگه من فقط امام زمان رو قبول ندارم، پیغمبر ما فرمود المنکر لآخرنا کالمنکر لأولنا. میگن هیچ، مثل که اول و آخر رو قبول نداری. من انکر المهدی فقط انکرنی. پیغمبر ما فرمود هر کس حضرت مهدی علیه السلام رو انکار کنه، من انکار کرده. لذا اون رتبه آخر مهمه که ما 12 امام رو قبول کنیم، بپذیریم، معرفت داشته باشیم، امام واجب و طاعه بدونیم. فرمود دوست بدار، کن محبا لآل محمد، اللهم صل علی محمد. و این کنت فاسقا، ولو این که غرق گناهی، گفت کل ذنب لک مغفور سوال اعراض و عنی، ادنو منی. من همه گناه ها رو میبخشم، ولی گناهی که از من جدا بشی، پشت به من بکنی، نمیبخشم. شما به هر چقدر که رو به اهل بیت برید، ناخداغا گناه ها میره، ثواب ها میاد. ظلمت میره نور میاد، خیلی قشنگه. و دومم دوست بدار آل پیغمبر رو، دوست بدار دوستان اهل بیت رو، ولو اینکه گناهکار باشن. ما یک موی دوست اهل بیت رو با وهابیا، با داعشیا، با مسلمان نماهای دیگه عوض نمی کنیم، چون این ریشه محکمه، اساس پایانش ختم به خیره. اگرم یک پا به گناه می لغزه، پای دیگش جابر فرمود به ولایت و محبت اهل بیت ثابت، یه روزی او رو عاقبت به خیر میکنه. عرضم رو جمع بکنم، موسی بن سیار میگه من همراه امام هشتم علیه السلام بودم در مسیر خراسان، رسیدیم به شهر طوس، دم دروازه طوس. حالا حضرت از مدینه بار اول آمدن، دیدیم صدای زجه و گریه و ناله میاد، پرسیدیم چه خبره؟ دیدیم تشییع جنازه است، یه نفر از دنیا رفته، بستگان و عزیزانش تشییع جنازه میکنن، گریه میکنن. امام هشتم علیه السلام از مرکب پیاده شدن، حالا تعبیر روایت اینه مثل بچه شتر یا بره‌ای که دنبال مادر میره، حضرت با شتاب رفتن به طرف تشییع جنازه. به من فرمودن فلانی هر کس یک مؤمنی رو تشییع بکنه خدا گناهاشو میامرزه. آمدن تشییع کردن، جنازه رو که گذاشتن زمین، امام هشتم سلام الله علیه جان ما به قربانش نشستن، دست به سینه میت گذاشتن، اسم او و باباشو گفتن، فلانی فرزند فلانی ابشر، بهت بشارت بدن، لا خوف، دیگه خوف و سختی و ناراحتی نداری، این علی بهشتی، خاطر جمع باشه. بشارت بهش دادن، میگه بلند که شدیم من به امام هشتم گفتم که آقا شما مدینه، این آقا طوس خراسان از دنیا رفته، اسم خودشو گفتید، اسم باباشو گفتید، بهش بشارت دادید. حضرت فرمود به من موسا به خدا قسم اعمال شما هر روز به ما عرضه میشه، یعنی ما همه شما رو میشناسیم، اگر عمل خوبی بود از خدا میخواییم خدا قبول کنه، اگر عمل معصیت و گناهی بود از خدا میخواییم پاک بشه، یعنی ما به همه کارهای شما و خود شما احاطه داریم، ما میدونیم شما کجا میرید چی کار میکنه. و انشالله در دهه کرامت ما هم یک ذره ای از دریای بیکران کرم اونها، لطف اونها، رعفت اونها به ما بوزه، ما را بسته، به شرطی که ما هم مستقیم باشیم در محبت و ولایت اونها. من چند تا دعا میکنم. خدایا تو را قسم میدیم به حق فاطمه معصومه و برادرش امام هشتم، لحظه ای ما را از اهل بیت جدا مگردان، ما را جزو بهترین شیعیان و پیروانشون قرار بده، فرج امام زمان نزدیک بگردان، در دنیا و آخرت ما را با قرآن و اهل بیت زنده بدار.